This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 19 اپیزود از پادکست بیوگرافیه. در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم. امروز میخوام داستان زنی رو براتون تعریف کنم که در اوج شکوه پاریس در اواخر قرن 19 همه مثل یه الهه ستایشش میکردن. داستان یه زن با 3 اسم، شاید حتی 3 شخصیت متفاوت: مارگارت ونزل، ماتاهاری و مأمور H21 در سرویس اطلاعات آلمان. داستان ماتاهاری فقط داستان یه رقصنده نیست، بلکه داستان یکی از مهمترین نام‌های جاسوسی جنگ جهانی اوله. رمانا، فیلما، حتی بازی‌های کامپیوتری زیادی بر پایه شخصیت اون ساخته شده. شخصیتی که امروز برای خودش یه افسانه است. درسته، تا همین اواخر همه یه چیزی که ما از زندگی ماتاهاری داشتیم یه افسانه بدون سند و مدرک بود. یه زن زیبای حیله‌گر که همزمان هم برای آلمانا و هم برای نیروهای متحدین جاسوسی میکرد، در حالی که انگیزش صرفاً طمع بود. طمع به دست آوردن پول بیشتر برای تأمین هزینه‌های زندگی لوکسش. اما خب، این داستان همیشه برای اون کسایی که یکم با شک و تردید بیشتری به همه چی نگاه میکنن سوال برانگیز بود. خب واقعیت هم اینه که توی دنیای جاسوسی هیچ چیزی دقیقاً اونی که به نظر میرسه نیست. آیا اون واقعاً جاسوس حرفه‌ای و بیباکی که سرویس ضد جاسوسی فرانسه دوست داره که ما باور کنیم بود؟ یعنی اون واقعاً یه تنه دست همه افسرای بلند پایه همه کشورهای مهم اروپایی از آلمان گرفته تا فرانسه رو از پشت بسته بود و به همه نارو زده بود؟ یا نه، فقط یه سرباز بود توی صحنه شطرنج پیچیده ی جنگ جهانی، گیر افتاده وسط یه بازی خطرناک که واقعاً خیلی هم ازش سر در نمی آورد؟ خب، سالها گذشت و افسانه اون بارها و بارها گفته شد و تفسیر شد تا اینکه رسیدیم به امروز. به تازگی اسناد و مدارک طبقه بندی شده سرویس اطلاعات فرانسه از حالت محرمانه خارج شدن و جالبه که واقعیت متفاوتی رو به تصویر میکشن. واقعیتی که من امروز میخوام براتون تعریف کنم. ماتاهاری با اسم مارگاریتا گرترودا زل در 7 آگوست 1876 در هلند توی خانواده کم و بیش ثروتمندی به دنیا اومد. سالای اولیه زندگیش راحت و ساده و بی‌اتفاق بود، تا اینکه تو 13 سالگی پدر عزیزش آدام اونو مادرش رو رها کرد و رفت تا با زن دیگه ای زندگی کنه. فقط 2 سال بعدم مادرش از دنیا رفت. خب از اونجایی که مارگارت حالا هیچ چیز و هیچ کس رو نداشت، فک و فامیلش فرستادنش به یه مدرسه شبانه روزی تا تحصیل بکنه برای اینکه در آینده بتونه معلم بشه. خب تا اینجای کار مارگارت یه نوجوان یتیم و تنهاست. واقعیت اینه که حتی خیلی عجیب و غریب زیبا هم نبود، اما در عوض شخصیت خیلی قوی داشت و باهوش بود. 16 ساله که بود به خاطر یه رسوایی از مدرسه اخراج شد. 2 سال بعد اون کسل و خسته و بدبخت تو هلند موند، در حالی که هر روز رویای یه زندگی پرماجرا و جالب و توی ذهنش میپروروند. یه روزی که داشت روزنامه‌های محلی رو نگاه می‌کرد به یه اعلامیه برخورد. قدیما اینجوری بود که کسایی که تنها بودن و قصد ازدواج داشتن توی روزنامه آگهی می‌دادن. مارگارت یکی از این آگهی‌ها رو دید که متعلق بود به یه افسر نیروهای استعماری هلند به اسم کلونل رودولف مکلود که 22 سال از مارگارت بزرگتر بود. اما اون بهش جواب داد. اونا در جولای 1895 ازدواج کردن. مارگارت فقط ماجراجویی می‌خواست. اون از هلند و روزای کسل کننده و سرد و تاریکش متنفر بود و مکلود به راحتی میتونست این مشکل رو برطرف کنه، چون که در واقع اون در اندونزی تحت استعمار هلند کار میکرد. دیگه واقعا هیجان انگیزتر از این نمیشد، نه؟ اما خب زندگی بعد از ازدواج اونا تو اندونزی ابدا یه زندگی شاد و پرماجرا اونطوری که مارگارت بیچاره برای خودش تصور کرده بود از آب در نیومد. آقای کاپیتان نه تنها دست به زن داشت، بلکه مدام هم به اون خیانت میکرد. خب در نتیجه خیلی طول نکشید که از یکی از معشوقه‌هاش سفلیس گرفت و مارگارت هم آلوده کرد و در نتیجه اون به خاطر انتقال مادرزادی دوتا بچه‌شون نورمن و لوئیس هم اصلاً با این بیماری متولد شدن. مشکل اینجا بود که در دنیای بدون آنتیبیوتیک تنها درمان رایج برای سفلیس جیوه بود که میدونیم که شدیداً سمیه. بیماری نورمن پسر کوچولوی 2 ساله اونا به طرز عجیبی شدید بود و متاسفانه دکتر ارتش انقدر بهش جیوه داد که بچه اووردوز کرد و متاسفانه از دست رفت. این دیگه آخرین ضربه به ازدواج ناموفق اونا بود. مارگارت همسرش رو ترک کرد و به هلند برگشت و در نهایت تو سال 1902 طلاقشون رسمی شد. توی اروپای اوایل قرن 20 یه زن مطلقه تنها و فقیر بودن اصلاً چیز خوبی نبود. یه جورایی این شروع نابودی ابدی اون زن بود. اما مارگارت یه زن عادی نبود، پس تسلیم نشد. توی همون روزای سخت زندگی در مستعمرات، مارگارت فقط سفلیس نگرفته بود، بلکه کلی چیزای مفیدم یاد گرفته بود. از جمله این که به زبونای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و مالایی کاملا مسلط بود. اما از همه اینا مهمتر این بود که اون میتونست برقصه. در واقع اون واقعا توی رقص استعداد داشت. مارگارت در نواحی استعماری رقصای محلی و بومی خاص و جالبی رو دیده بود که برای مخاطب عادی اروپایی در اون زمان کاملا ناآشنا و عجیب و جذاب بود. حالا از اینجا بود که زندگی اون واقعا شروع شد. در تاریخ فرانسه یه دورانی وجود داره که معروف به نام دوران بلپاک که از سال 1871 شروع شد و تا سال 1914 ادامه داشت. در اون زمان همه چیز در فرانسه و البته قلب تپنده اون پاریس از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر به شدت در حال رشد و درخشش بود. در یک کلام پاریس بهترین جای دنیا بود. اونجا جایی بود که همه ی آدمای مهم جمع می شدن و خوش می گذروندن و پوز می دادن. حالا می خوام این صحنه رو تصور کنین. موزه هنرهای آسیایی در پاریس. ناگهان یه رقصنده ناشناس وارد می شه. زنی که با حرکتهای جالب و عجیب که به گفته خودش از رقصهای مراسمای مرموز شرق دور الهام گرفته، تمام جامعه ثروتمندان پاریس رو خیره و متحیر می کنه. اسم اون قبلن مارگارت زل بوده، اما الان اسمش ماتاهاریه که در زبان مالایی یعنی چشم طلوع. این آغاز یه حرفه موفق و بی نظیر بود. خیلی طول نکشید که اون از اجرا کردن برنامه توی مهمونی‌های خصوصی راهشو به صحنه مهمترین تئاترای همه کشورهای اروپایی باز کرد. برنامه‌های اون یه جوری بود که حتی با استانداردهای خیلی راحت و باز دوران بلاپاک بازم باید ممنوع می‌شد. اما اون هر بار موفق می‌شد خودشو نجات بده و برنامه رو اجرا کنه. اون همیشه ادعا می‌کرد که اون فقط خیلی ساده داره رقص‌های مربوط به کاهنای فلان فرقه یا قبیله در اندونزی رو صرفاً بازسازی می‌کنه. و البته می‌دونیم که کلاً همه این حرفا مندرآوردی بوده. در واقع این یکی از مهمترین استراتژیایی بود که اون همیشه ازش استفاده می‌کرد. روشی که امروز توی کتاب‌های اقوا شاید به لطف ماتهاری مدام تکرار میشه. اون نه فقط درباره این رقص‌ها و منبعشون، حتی درباره خودش، اینکه اصلا کیه، اهل کجاست، تا حالا کجا بوده یا هر سوال دیگه‌ای، مدام یه سری دروغ دونگ تحویل میداد. مثلا میگفت که پرنسس یه قبیله مالایی و پدرش رئیس قبیله است و هر دروغ شاخدار دیگه‌ای که فکرشو بکنید. اون حتی زحمت نمی‌کشید که یه سناریوی مرتب منظم به مردم تحویل بده. حرفاش خیلی وقتا با هم اصلا تناقض داشتن. خب در واقع همه این دروغا با هم مثل یه تار عنکبوت عمل می‌کرد. ماتهاری حالا یه الهه مرموز بود و هر کسی که فکر می‌کرد که اینقدر زرنگه که می‌تونه بهش نزدیک بشه و بفهمه که اون واقعاً کیه، در واقع توی اون تار عنکبوت گیر کرده بود و شکار میشد. قربانیای اون معمولاً روزنامه‌نگارا، وکلا، مسئولین دولتی، افسرای نظامی و خلاصه هر کسی که یه سری توی سرا داشت بودن. خب، یک سال بیشتر طول نکشید که اون تبدیل شد به یه سلبریتی بزرگ. اما همش به خاطر این نبود که اون در واقع یه رقصنده خیلی خوبی بود، بلکه دلیل اصلی در واقع به خاطر مرموز بودنش و البته روابط عاشقانه متعدد و عمدن پر سر و صداش بود. عشاقی که به تدریج ماتهاری رو توی پول و هدایای باور نکردنی غرق کردن. اینطوری بود که درسته که رقصیدن اونو معروف کرد، اما در واقع این دوستان متشخص بودن که پول دارش کردن. حالا دیگه ناگهان به نظر میرسید که مردم به غیر از ماتهاری هیچ موضوع بحث دیگه ای نداشتن. اما آروم آروم با گذشت زمان دوران باشکوه بلاپاک جای خودشو به دوران وحشت پیش از جنگ داد. جنگی که قرار بود یه بار برای همیشه به همه جنگ ها پایان بده. به تدریج درخواست برای برنامه های اون هر روز کمتر می شد. توی جون 1914 اون یه پیشنهاد برای اجرا کردن یه برنامه توی برلین دریافت کرد. پیشنهاد اینقدر خوب بود که نمی شد ردش کرد. البته متاسفانه به خاطر یه اتفاق خیلی کوچولویی برنامه کنسل شد. تو روز اول آگوست آلمان به روسیه اعلام جنگ کرد. خب به نظر می‌رسید که وقتشه که ماتهاری برگرده خونش به پاریس. اما خب یه اتفاق کوچولوی دیگه بازم مانعش شد. دو روز بعد آلمان به فرانسه هم اعلام جنگ کرد. جنگ جهانی اول شروع شده بود. پس ماتهاری تصمیم گرفت که به خونه اصلیش هلند بی‌طرف برگرده. اون میتونست برگرده و یه زندگی ساکت و آروم توی یکی از معدود کشورهای بیطرف اروپایی برای خودش درست کنه. بله میتونست، اما این کارو نکرد. تابستون 1915 بود که ماتهاری شروع کرد به قرار گذاشتن با کارل گرومر که در ظاهر مشاور افتخاری آلمان در آمستردام بود، اما در واقع مأمور سرویس اطلاعات قیصر بود. گرومر یه برنامه خیلی قشنگی داشت. اون میخواست این زن باهوش و زیبا رو که یه پاسپورت از یه کشور بیطرفم داشت و به چند زبونم مسلط بود استخدام بکنه و بفرستتش تا با اقوا کردن افسرهای بلندپایه متحدین در پیشبرد جنگ به آلمانا کمک کنه. در مقابلم ماتهاری در برابر هر رازی که کشف میکرد 20,000 فرانک جایزه میگرفت. از اینجاست که داستانا متفاوت میشه. یه ورژن میگه که اینجا بود که اون این پیشنهاد رو قبول کرد و رسماً تبدیل شد به مأمور H21 و صرفاً به هدف به دست آوردن پول بیشتر یک کمپین بزرگ و موفق و بر علیه متحدین به راه انداخت. خب اگه دوست دارین میتونین این داستان رو باور کنید. من قضاوتتون نمی کنم. اما مدارکی که از طبقه بندی بیرون اومدن واقعیت رو جور دیگه‌ای به تصویر میکشن. ظاهراً ماتهاری این پیشنهاد رو رد کرد. اما 20,000 فرانک رو برای خودش نگه داشت. در واقع وقتی که اون داشت به هلند برمیگشت، توی همون روزای اول جنگ، توی مرز افسرای مرزداری آلمان همه جواهرات اون رو ازش گرفته بودن و حالا توی چشم ماتهاری این پول در واقع بهای همون جواهراتی بود که آلمانیا بهش بدهکار بودن. خب حالا که دوباره یه کمی پول به دستش رسیده بود و اعتماد به نفسش برگشته بود، تصمیم گرفت تا به پاریس عزیزش برگرده. اون در دسامبر از هلند به مقصد فرانسه سوار کشتی شد. اما کشتی اونا در سواحل انگلیس متوقف شد و همه مسافرا توسط افسرای انگلیسی بازجویی شدند. افسر انگلیسی درباره ماتهاری نوشت که اون به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و هلندی و احتمالاً آلمانی صحبت می‌کنه. زنی زیبا و شجاع و به شدت خوش‌پوشه. نتیجه گیری: کاملاً مشکوک. اون نباید هرگز اجازه داشته باشه تا وارد انگلیس بشه. این افسر حتی تا جایی پیش رفت که نامه‌ای به واحد ضد جاسوسی وزارت جنگ فرانسه فرستاد، جایی که رئیسش مردی بود به اسم جورج لادو. حالا ژانویه 1916 است. ماتهاری به زندگی قبلیش برگشته و دوروبرش پر از افسرای جوان و خوشقیافه و وزرای قدرتمند. اما یه چیز تغییر کرده بود. اون مدام تعقیب می شد. مردای لادو مثل سایه اونو تعقیب می کردن. نامه هاشو باز می کردن، تلفوناشو گوش می دادن. بر اساس گزارش های رسمی، واحد ضد جاسوسی فرانسه داشت اطلاعات جمع می کرد تا ثابت کنه که ماتهاری جاسوس آلمان است. اما مطلقاً هیچ مدرکی به دستش نمی اومد.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
توی همون سال بود که ماتهاری با ولادیمیر مازلوف اولین و آخرین عشق زندگیش ملاقات کرد. مازلوف یه افسر بلند پایه و پر افتخار روس بود که در طول جنگ در جبهه غربی یکی از چشماشو از دست داده بود. اون از یه خانواده آریستوکرات ثروتمند و خیلی خوش قیافه بود. زیاد طول نکشید که اون به مارگارت پیشنهاد ازدواج داد، در حالی که میدونست با این ازدواج از خانوادهش طرد میشه و تمام ارث و میراثش هم از دست میده. مارگارت هم با خوشحالی این پیشنهاد رو پذیرفت. اما یه کمی بعد مازلوف مجبور شد دوباره به خط مقدم بره. دور موندن از اون برای مارگارت کار ساده‌ای نبود، پس تصمیم گرفت که هر طوری که شده خودشو به مناطق نزدیک به خط مقدم برسونه. اما با وجودی که پاسپورتش مال یک کشور بی‌طرف بود، بازم لازم بود که یه اجازه رسمی و ویژه بگیره. اینجاست که جین هالور وارد بازی میشه. یه دوست و یکی از عشاق دورانهای خوش گذشته. مردی که ظاهراً در وزارت جنگ کار میکنه، اما در واقع مأمور مخفی کاپیتان لادوه. جین برنامه ریخت تا ماتهاری با کاپیتان ملاقات کنه. در همون اولین ملاقات رئیس اداره جاسوسی درخواستش رو مطرح کرد. ماتهاری باید با هدف قرار دادن افسرای بلند پایه آلمانی برای اونا جاسوسی می‌کرد و اسرار نظامی رو برای متحدین می‌آورد. در مقابل کاپیتان لادو به اون اجازه سفر به مناطق نزدیک به خط مقدم و به علاوه 1,000,000 فرانک پول میداد. این مقدار حدوداً برابر 3,000,000 دلار امروزه. این مقدار پول کاملاً کافی بود تا اون بتونه زندگی خودش و مازلوف و بعد از ازدواج تأمین کنه. به خصوص اینکه جراحت‌های مازلوف به احتمال زیاد باعث می‌شد که بعد جنگ خیلی نتونه کار کنه و از خانواده‌اش هم که خب طرد شده بود. لادو به ماتاهاری گفت که اولین مقصد اون اسپانیاست. اما باید صبر کنه تا دستورات بهش برسه بعد حرکت کنه بره. دستوراتی که هرگز نرسید. اون اصلا نمیدونست چجور اطلاعاتی باید جمع کنه. اصلا هدفش کی هست؟ و البته یه سوال مهمتر. اصولاً جاسوسا چطوری مخفیانه با هم تماس میگیرن؟ آخر سر وقتی که از صبر کردن خسته شد، با یک ایده فوق‌العاده به وسیله پست معمولی برای لادو نامه ای فرستاد و بهش گفت که حالا که قراره براشون کار کنه حداقل یکم از اون پولو جلو جلو بهش بدن. به هر حال اگه قراره افسرهای بلند پایه رو اغوا کنه به چند دست لباس جدید نیاز داشت، همینطوری که نمیشه. آخر سر برنامه حرکت به اسپانیا ریخته شد و ماتهاری سوار کشتی شد. اما دوباره کشتی در بنادر انگلیسی متوقف شد و اون دوباره مورد بازجویی قرار گرفت. این بار انگلیسی‌ها بازداشتش کردن و تا نوامبر هم توی زندان نگهش داشتن. واقعاً چرا؟ اون که اصلا هیچ کاری نکرده بود. به نظر میرسه که MI5 در اون دوران سعی داشته که بفهمه این زن، همونطوری که خودش ادعا میکنه، مارگارت زل معروف به ماتهاریه یا زنیه به نام کلارا بندیکس که در واقع جاسوس آلمانا بود. خب این شرایط خیلی حساس و پیچیده‌ای بود. شما اگه جای اون بودین چیکار می‌کردین؟ خب وسط این بازجویی ها اون گفتش که نه تنها جاسوس آلمانا نیست، بلکه قراره برای فرانسوی ها جاسوسی کنه. بریتانیایی ها با لادو تماس گرفتن تا موضوع چک کنن. لادو اعلام کرد که اصلاً هیچ چیزی درباره این زن نمیدونه، اما درخواست داد تا اونو به اسپانیا بفرستن. واقعاً این چه بازی بود که لادو درآورده بود؟ امروز میگن که احتمالاً لادو به این مشکوک بوده که ماتهاری برای آلمانیا جاسوسی میکنه و کلن این نمایش استخدام کردنش و اینا رو به راه انداخته بوده که مچشو بگیره. خب حالا اگه این وسط انگلیسی ها از شر این زن خلاصش میکردن که دیگه بهتر. اما به هر حال اون در دسامبر 1916 به مادرید فرستاده شد بدون هیچ دستورالعملی. اما اون مصمم بود تا موفق بشه و جایزهشو بگیره. پس یه دیپلمات آلمانی به اسم کالر رو به تور انداخت. اونا فقط 3 روز با هم بودن، اما همینم کافی بود تا کاله به ماتهاری بگه که نیروی دریایی آلمان با همکاری امپراتوری عثمانی قصد دارن کلی زیر دریایی به مراکش بفرستن، مراکشی که در اون زمان مستعمره فرانسه بود. این یعنی آلمانا داشتن برای حمله به شمال آفریقا برنامه ریزی می کردن. این خبر خیلی مهمی بود. ماتهاری خبر برای لادو فرستاد، اما پاسخ اون چی بود؟ هیچی. ماتهاری گیج و مبهوت این بار از یه دوست قدیمی دیگه کمک خواست. دوستی که یک کلونل فرانسوی بود. کلونل بهش گفت که تا جایی که ممکنه اطلاعات بیشتری درباره حمله به مراکش به دست بیاره. اونم متاسفانه مرتکب این اشتباه بزرگ شد. حالا دیگه کاله و حتی سرویس جاسوسی آلمان بهش مشکوک شده بودن و تصمیم گرفتن که دست به کار بشن. روزنامه‌نگار آمریکایی راسل ها تو سال 1985 ادعا کرد که به پرونده ماتهاری دست پیدا کرده. پرونده‌ای که لادو اونو از سال 1917 پنهان کرده بود. بر اساس گفته‌های ها، آلمانا که بو برده بودن که ماتهاری جاسوس فرانسویاس و تازه اون موضوع 20,000 فرانک هم هنوز یادشون نرفته بود، یه برنامه خیلی شیطانی ریختن. اونا یه پیام رادیویی به برلین فرستادن، اما از طریق خطی که می دونستن که فرانسویا قبلن کدشو شکستن. در اون پیام اومده بود که ماتهاری در واقع جاسوس آلماناست. خب طبیعیه که فرانسویان پیامو گرفتن و حالا لادو مدرک لازم برای دستگیر کردن ماتهاری رو داشت. در واقع آلمانا لادو رو گول زدن تا کار کثیف اونا رو براشون انجام بده. اما لادو هم از خداش بود. اون از همون روز اول میخواست از شر این آدم خلاص بشه، پس واقعا خیلی هم براش مهم نبود. بدتر از همه این که زمانم به ضرر ماتاهاری بود. فرانسویا به طور وحشتناک و شرم‌آوری در دو جنگ اخیر شکست خورده بودن و سربازای زیادی کشته شده بودن. افکار عمومی فرانسه نیاز داشت تا یه نفر رو مقصر بدونه و محکوم کنه. تو سال 1917 ماتاهاری پاریس برگشت و صاف رفت سراغ لادو تا جایزه‌شو بگیره. اما لادو کاملا نادیدش گرفت. ماتاهاری بزرگ حالا دیگه پولاشو همراه با اون حتی امیدش هم دیگه داشت ته میکشید. بعد ناگهان تو روز 19 فوریه سازمان جاسوسی فرانسه به جای 1,000,000 فرانک جایزه یه حکم بازداشت براش صادر کرد. اونا ماتاهاریو به زندان سنت لازار فرستادن، به بدترین و سخت‌ترین زندان زنان فرانسه. زنی که تا به امروز توی زیباترین قصرها و بهترین هتل‌های اروپا زندگی می‌کرد، حالا باید توی سنت لازار زنده می‌موند. برای 3 ماه تمام ماتاهاری به وسیله مردی به اسم پیر بوشاردن بازجویی شد. کسی که فقط یه بازجوی خشن نبود، بلکه همه می‌دونستن که نفرت باور نکردنی از زنا داشت. در اون دوران مازلوف هر کاری که میتونست انجام داد. حتی مقدار زیادی از اجناس قدیمی و آنتیک خانوادگیشو که تنها یادگاریایی بود که از خانوادهش براش مونده بود و فروخت و یه وکیل درجه 1 استخدام کرد. اما اونا ماتاهاری رو کاملا ایزوله کرده بودن و حتی بهش اجازه نمیدادن تا با وکیلش یا حتی مازلوف ملاقات کنه. در نهایت در تاریخ 24 جولای ماتاهاری یکی از زیباترین زنان اروپا در دادگاه حاضر شد، در حالی که مریض و خسته بود. تقریبا دیگه نشونه ای از زیبایی در این زن میانسال خسته و تنها دیده نمی شد. اما اون هنوز شکست نخورده بود. اون هنوزم مثل قبل محکم و قوی بود. قاضی دادگاه با اینکه تجربه زیادی در محاکمه نظامی نداشت، اما کارشو خوب انجام داد. اون به این موضوع اشاره کرد که تنها یه مدرک بر علیه ماتاهاری وجود داره، همون یه پیام که احتمالش هست که اصلا جعلی باشه. اون شاهدی رو احضار کرد که منشی وزارت امور خارجه بود و اون به نفع ماتاهاری شهادت داد. ماتاهاری با قدرت یه دفاع عالی از خودش کرد، در حالی که رفتارش یه کمی زیادی نمایشی به نظر می رسید. انگاری که اون احساس می کرد که یه ستاره بزرگ روی صحنه مهمترین فیلم زندگیش. اون با صدای رسا رو به هیئت منصفه گفت: یه کورتزان؟ بله، اعتراف میکنم. من یه کورتزان هستم. اما جاسوس نه، هرگز. اما خب، تمام این دادگاه از لحظه اول فقط یه نمایش بیرحمانه بود. فقط یه چند هفته قبل از این دادگاه در 20 آوریل شکست مفتزهانه نوویل اتفاق افتاده بود. در اون جنگ بیش از 40,000 سرباز فرانسوی فقط در یک روز کشته شدن. کار به جایی رسیده بود که واحد 68 کلن شورش کردن و اعلام کردن که با این وضعیت اصلا حاضر نیستن برای فرانسه به جنگ برن. افکار عمومی نیاز داشت تا کسی رو برای همه این شکستای مفتزهانه سرزنش کنه و چه کسی بهتر از یه جاسوس؟ حتی از اونم بهتر، یه جاسوس خارجی، حتی از اونم بهتر، یه زن، یه کورتزان. در نهایت همه اعضای هیئت منصفه رأی دادن که جاسوسی ماتاهاری منجر به مرگ بیش از 50,000 سرباز فرانسوی شده. اون برای جاسوسی و خیانت گناهکار شناخته شد و محکوم به اعدام با جوخه آتش شد. در سحرگاه 15 اکتبر ماتاهاری رو به قلعه وینسنز در حومه پاریس بردن. 6 ماه زندان اثر خودش روی اون گذاشته بود. با این حال اون تصمیم گرفت که بهترین لباسی رو که در اختیار داشت برای این مراسم خاص بپوشه. بعد از مراسم اعتراف، کشیش که ظاهراً اصلا عادت به این نداشت که اعدامیا با اراده و محکم باشن، بهش گفت: دخترم، غرور یه گناه بزرگه. مارگارت بهش جواب داد: اونا همه چیز منو ازم گرفتن. غرورم تنها چیزیه که برام مونده. بهشون اجازه نمیدم اینم ازم بگیرن. در افسانه ها اومده که اون یه بوسه برای جوخه اعدام و یه بوسم برای کشیش فرستاد. وقتی که یکی از افسرها بهش چشم بند داد، اون نپذیرفت و در زمان اعدام به چشمای اونا نگاه کرد. خبرنگارای حاضر در مراسم در توصیف اعدام نوشتن که اون روی زانوهاش افتاد در حالی که تا آخر سرشو بالا نگه داشته بود بدون اینکه کوچکترین تغییری در حالت چهرش دیده بشه. بعد هم خیلی آروم روی زمین افتاد و اینجا بود که افسر فرانسوی گلوله آخر رو به سرش شلیک کرد. ماتاهاری کسی بود که قدرتمندترین مردای اروپا رو روی انگشتش میچرخوند. هنرمندی بود که همه تماشاچی‌ها رو مسخ کرده بود. اون روزگار طلایی رو سپری کرد که داستانا و وقایعش هنوزم زنده و باشکوهه. اما وقتی که دوران بلپاک تموم شد و جنگ جای اونو گرفت، ماتاهاری نتونست دووم بیاره. اون به خاطر سادگی به دام آدمای کینه‌توزی افتاد که براش تله گذاشته بودن. اما در عوض اون با وقار تمام با سرنوشتش روبرو شد و در اون صبح سرد اکتبر بهترین نمایش زندگیشو به تصویر کشید. گفته میشه که مازلوف همون قاتل مرموزیه که چند سال بعد یه روز خیلی ناگهانی کاپیتان لادو رو توی خونه خودش به ضرب چند گلوله به قتل رسوند. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.